بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. الحمدلله و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. القول فی الموجب. در این بحثی که گذشت حد را معنا کردیم، تعذیر را معنا کردیم لغتن و اصطلاحاً، و ایراداتی که بر تعریف حد گرفته شده بود نقل کردیم و توضیح دادیم. در اول کتاب آمده که کتاب الحدود و نظر فیه فی الموجب و ما یثبت به و الحد و اللواحق، چند چیز را باید بررسی کنیم. یکی موجب است. موجب یعنی علتی که ایجاد کننده حد است، سببی که موجب می شود حد ثابت بشه، و این تنبیه و مکلف استحقاق این تنبیه را پیدا بکند. القول فی الموجب. راه‌های اثبات این سبب چیست؟ این مطلب دوم. مطلب سوم، حد چه مقدار است؟ و مطلب چهارم هم لواحق. لذا اول فرمود و فیه فصولون، الفصل الاول فی حد زنا. حالا این در مسئله اول می فرماید القول فی الموجب، چه چیز سبب حد زنا می شود، چه چیز سبب حد زنا می شود. امام فرمودند یتحقق الزنا الموجب للحد به ادخال الانسان ذکره الاصلی فی فرج امرأة محرمة علیه اصالة من غیر عقد نکاح دائما او منقطعا ولا ملک من الفائل للقابل ولا تحلیل ولا شبه مع الشرائط یأتی بیانها. در این مسئله اولا زنا یعنی چی؟ ثانیاً زنا محرمی که موجب حد می شود چطور زنایی است؟ لذا تعریف های علما و مطالبی که علما فرمودن باید با توجه به این نکات بررسی بشود. ما هو حقیقت الزنا، حقیقت زنا چیست؟ در این باب امام فرموده است ادخال الانسان ذکره الاصلی فی فرج امرأة محرمة علیه اصالتا. مرحوم صاحب شرای محقق رضوان الله علیه فرموده است ایلاج الانسان، کلمه ایلاج به کار برده است، و کلمه ادخال به کار نبرده است، به خاطر خصوصیتی که در ایلاج است. ایلاج عبارت است از این احاطه خاص مولج و علی علل مولج، بله باید احاطه خاصی داشته باشه. دخل زیدون ادار گفته می شود، اما ولج زیدون ادار گفته نمی شود. بنابراین دخول یک معنای اعم می دارد، شیء احاطه کامل داشته باشد علل مدخول یا احاطه نداشته باشد، در دخول چنین چیزی شرط نیست. شما میگید دخل زیدون فدار، زید وارد خانه شده، ولی اینگونه نیست که تمام وجود زید را دار احاطه کرده، به این معنا که هیچی غیر از زید در او جای نمیگیرد، اینجور چیزی نیست. ولی در ولوج این احاطه شرط است. لذا ایلاج گرچه بهتر است به کار بردنش از کلمه ادخال، اما در این باب هر دو به معنای واحد است، یعنی ادخال فی نفسه اعم از ایلاج است، ولی در اینجا به معنای ایلاج به کار برده شده است. این کلمه اولی که بیان شده، ادخال الانسان، مراد از انسان چیست؟ کل ما صدق علیه الانسان صغیرن کان او کبیرن، عاقلن کان او مجنونن، مختارن کان او مکرهن، الی غیر ذلک. این انسان یعنی چی؟ یقیناً کلمه انسان تمام مصادیق را شامل می شود، یعنی صغیر باشد یا کبیر باشد و مکلف باشد، مجنون باشد یا عاقل باشد، با اختیار و اراده این کار رو کرده باشد یا مجبور کرده باشن او را، فرقی نمی کنه، انسان همه این موارد را شامل می شود. ممکن است شما بگویید همه این موارد حرام نیست، حکم تکلیفی حرمت در همه جا نیست. میگم خب بله، حکم حرمت حکم تکلیفی نیست، اما ما در صدد بیان و تفسیر و تعریف حقیقت زنا هستیم. زنا هست ولو صغیر باشد، ولی لیس به محرمه. اگر مجنون باشد زنا محقق می شود حقیقتش، ولی لیس به محرمه. اگر مکره باشد، یعنی هیچ اختیاری ندارد، زنا محقق می شود، ولی حکم تکلیفی حرمت ندارد. گفتن که زمانای قدیم که ورودی اون بقعه مبارکه امام رضا علیه السلام یک راه باریکی بود، زن و مرد از اونجا رد می شدن، خب هم رفت بود هم برگشت، گاهی جمعیت زیاد بود هل می دادن، جمعیت ممکنه جلو عقب می رفته. مرحوم عاشق مجتبی قزوینی رحمت الله علیه ظاهرن داشته از حرم می آمده بیرون، جمعیت نقطه مقابل ایشان هم یک خانم بوده، فکر می کنم اون خانم هم اهل ادب بوده است، چند مرتبه خلاصه این جمعیت هی عقب رفته و باز مجدد به هم، این خانمه مخورده به همین آیا شیخ مشتبه ده سه مرتبه که خورده، بعد خانم به آقای هاشم مصطفی فرمودن که آقای هاشم توفیق اجباری، توفیق اجباری. حالا گاهی هست توفیق اجباری ممکن است حاصل بشود، حرمتی در کار نیست، ولی اصل زنا محقق است، چه مکره باشد چه مختار باشد. بنابراین انسان را به معنای اعم بگیریم، مکلفن کان او غیر مکلفن، هیچ مانعی ندارد، زیرا ما ابتدا در مقام تعریف حقیقت زنا هستیم که از زنا ماهیته ماهیه، ماهیت او چیست؟ ماهیت زنا اینه. حالا حرام هست یا نه اون یک نکته است، حد دارد یا ندارد اون نکته دیگری است، ما در مقام این مطلب نیستیم. پس یه وقت بحث میکنیم ما حقیقت الزنا، باید همین گفت ادخال الانسان تا آخر که فرمودن. پس این انسان اعم از مکلف است. پس مرحوم شهید ثانی رحمت الله تعالی علیه که فرموده است انسان شامل صغیر و کبیر، عاقل و مجنون، مختار و مکره می شود، لذا مناسب بود که یک قید مکلف آورده می شد، الانسان المکلف، یا کلمه انسان را نمی فرمود، کلمه مکلف تنها را می فرمود، این ما افاده غیر وجیه، مطلب درستی نیست. چرا؟ چون ما در مقام بیان تعریف زنا هستیم، از زنا ما هوه، ما اینو بحث میکنیم، ما کار نداریم که ما یوجب الحد کدام قسمش هست. البته با خصوصیاتی خواهیم گفت ما یوجب الحد کدام است. پس این ایراد شهید بر صاحب شرایع محقق ایرادش خیلی به جا نیست. این کلمه اول. بعد فرمود خب بعد گفته که امرأت محرمه، بعد گفته قید هست. خب به ادخال الانسان، این حالا فعلا این بحثیست که زمینی که مطالب علمی دارد مطالب شوخی هم زیاد دارد. به ادخال الانسان ذکره الاصلی، اولا این باید داخل بشود، این مطلبی که گفتن، اونم باید اصلی باشد. بنابراین اگر انگشتش رو این کار کرد، اون لایت حق قضانا. اگر خونسای مشکلی که یه چیز اضافه ای هست، معلوم نیست ذکر است یا مؤنث است، معلوم نیست چیز، بله یه چیزی هست، دخول او و ادخال او زنا حساب نمی شود. پس به ادخال الانسان ذکره الاصلی باید باشه. خب اون تنبیه باید بشه اگه زنا اگه خونسای مشکله باشد، چون یک وقت از خونسا جهت رجولیتش غلبه دارد. او چرا؟ اون مرد حساب میشه، وظیفه مرد. گاهی جهت انوثیتش غلبه دارد، او زن حساب میشه. گاهی مشکل است، هیچ چیز معلوم نمیشود که کدوم یکیه. این مشکله باید هم تکلیف مرد را انجام بدهد، هم تکلیف زن را انجام بدهد. علا کل حال، حالا ادخال الانسان ذکره الاصلی فی فرج امرأة محرمه، باید داخل در فرج بشه. آیا فرج مراد قبول است یا اعم از قبول و دوباره است؟ آیا مراد از فرج قبول خاصه است یا اعم است از قبول و دوباره؟ شهرت مشهور بین علما، اونم شهرتا عظیمه، این است که لا فرق بین القبل و الدبر، فرقی نمی کنه. مراد این است که فجور انجام داده باشد و این فجور نسبت به زنی انجام بگیرد. اگر این فجور نسبت به زنی انجام گرفت و ادخال صورت گرفت، قبولن کانه او دوبارن، فرقی نمی کند، فقط یتحقق الزنا. خب بله در لواط فرق می کنه، اما این دوبار زن لواط حساب می شود یا نه؟ یک نکته است، حرف همینه. بنابراین المشهور شهرتن عظیمه این است که فرج معنای اعم می دارد، شامل قبول و دبر هر دو می شود. خلافن للشیخ و المفید رحمت الله تعالی علیهما، که این دو بزرگوار فرمودن ادخال فدبر زنا حساب نمی شود و فرمودن مقصود از فرج فقط قبول خواسته است، دبر را شامل نمی شود. و دبر را ادخال فدبر معناش این نیست که حد ندارد، اما یسما لواتن لا زنا، بنابراین حد لوات برای او باید جاری بشه. این کلام را به شیخ مفید و شیخ طوسی نسبت دادن با اختلاف اندکی که در عبارات این دو شخصیت بزرگ آمده، ولی ظاهر این است که ادخال فی الدبر او فی القبول یسما زنن اگر طرف امرأه باشد. و اما چرا مسئله فرج را به کار بردن؟ در مقابل تفخیز است، بله؟ یعنی ممکنه هیچ دخولی صورت نگرفته باشه، بازی کردن با هم دیگر، ولی کار دیگری صورت نگرفته است. تفخیز و امثال این هاست، این فرج در مقابل تفخیزه، یعنی میخواد بگه تفخیز زنا حساب نمیشه. علا کل حال امام فرمودن فی فرج امرأتن به قرینه مسئله بعدی، امام فرج را اعم گرفتن از قبول و دبر و فرقی نمی کنه. امرأتن محرمه این امرأه باید حرام باشد بر این مرد، حالا اگر حلال باشه اینکه زنا حساب نمیشه، منتها حرام باشد اصالتا نه بالعرض. مجامعت با حلیله خود انسان در حال حیض حرام است، اما این حرمت عرضیه است، حرمت اصلی نیست. لأجل الحیض حرام است، لذا اینجا زنا حساب نمیشه. یا مجامعت الرجل زوجته فی نهار رمضان صائمین حرام است ولی زنا حساب نمی شود الا غیر ذلک، پس باید محرم باشد اصالتا. بعد امام فرمودن من غیر عقد نکاه، حالا چه دائم باشد چه منقطع، شبهه هم نباشد، وطیه به شبهه نباشد، ملک هم نباشه. یک کسی وارد خانه شده است، خب دید که توی بستر یکی خوابیده، دیگه دقت نکرد که زن خودشه یا کسی دیگر هم کار انجام داد، سمت زهر این کسی دیگری بوده است، ولی کسی دیگر بوده است، این چون شبهه است زنا حساب نمیشه. صلی الله علی محمد.